به ساعت 9 بامداد میرسیم همراهان عزیز از رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز با شما گرامیان همراه هستیم. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه زنده کافه ارگ باشید به مدت 90 دقیقه.
کافه ارگ
خدا. به به، سلام، صبحتون بخیر باشه. اینجا در کافه ارگ هوا خوب و عالیه، امیدوارم حال دل شما هم همینقدر خوب و عالی باشه. من که از خیلی وقت پیش تصمیم گرفتم از این شنبه، یعنی از همین امروز، روزی یه ساعت پیاده روی کنم، ولی از شما چه پنهون، همین که خواستم پیاده روی افتم و بیام کافه ارگ که تصمیمم رو عملی کنم، دیدم چندان حال و حوصله‌شو ندارم. گفتم چه کاریه، شنبه هفته آینده رو که ازمون نگرفتن. به همین دلیل تصمیم گرفتم از شنبه هفته آینده روزی یه ساعت پیاده روی کنم. میدونم شما هم تو این موقعیت قرار گرفتید، یعنی خیلی از شما کافه ارگیای عزیز هنوزم منتظر اون شنبه هستید که نمیدونم چرا از راه نمیرسه که خیال همه ما رو راحت کنه. امان از این شنبه های بی حال و حوصله. راستش وقتی دیدم خودم عهد شکنی کردم و تصمیم خودم رو نادیده گرفتم، گفتم از شما کافه ارگیای عزیز یه سوال بپرسم. ممنون میشم با ما تماس بگیرید یا پیامک بفرستید و برامون بگید که آیا تا به حال شده تصمیمی بگیرید و بهش عمل نکنید، یا به ما بگید مهمترین تصمیمی که گرفتید و اونو عملی کردید چی بود. بله، یه بار دیگه برای اون عزیزانی که همین لحظه شنونده ما شدن، باید عرض کنم که من میخوام از شما سوال بکنم و ممنون میشم که با ما تماس بگیرید و برامون بگید که آیا تا به حال شده تصمیم بگیرید و بهش عمل نکنید، یا به ما بگید که مهمترین تصمیمی که گرفتید و اونو عملی کردید چی بوده. شماره تلفن 33 91 41 42 و شماره پیامک 30075 در اختیار شماست. امان از تنبلی. بله، یکی از دلایلی که باعث میشه ما تصمیم اونو در شنبه عصر و رامیز عملی نکنیم تنبلیه. مثلا خود من همین امروز که میخواستم پای پیاده راه بیفتم و بیام کافه ارگ، با خودم یه دو تا چهار تا کردم و دیدم نه، بین خودمون باشه، حالشو ندارم. بعد به خودم نهیب زدم و گفتم مگه تو به خودت قول دادی، قول نداده بودی که از این شنبه روزی یه ساعت پیاده روی کنی؟ ولی باز یکی دیگه زیر گوشم میگفتش که نه بابا، حالا فرصت هست. خلاصه یکی این بگو یکی اون بگو، این شد که اون یکی مغلوب شد و قرار بر این شد که من پیاده روی رو از این شنبه شروع نکنم و موکولش کنم به شنبه هفته آینده. اینجاست که میگم امان هستم. ولی
دیوانه میشوم با تو، ببین بیتابم، حال من را تو ببین ای جانم، حیرانم، آشوبیست حالم از دوری تو، رویاییست لمس زیبایی تو، حیرانم ای جانم. زیبا رخ دیوانه یار دردانه، با تو میشود مجنون دل دیوانه، دل میبری از این دل رند و رندانه، میشوم کنار تو ساده دیوانه. زیبا رخ دیوانه یار دردانه، با تو میشود مجنون دل دیوانه، دل میبری از این دل رند و رندانه، میشوم کنار تو ساده دیوانه.
اینجا رادیو نمایش و شما شنونده برنامه کافه ارگ هستید. خدمت شما عرض کنم که یه پیام باید بهتون بدم. اولا این شماره پیامک رو یادداشت بکنین، خبر خوشیه براتون. شماره پیامک 301075. پرسش برنامه هم براتون بگم. پرسش برنامه اینه که برامون بگید که آیا تا به حال شده تصمیم بگیرید و بهش عمل نکنید، یا به ما بگید مهمترین تصمیمی که در زندگیتون گرفتید و اونو عملی کردید چی بوده. پس 301075 رو فراموش نکنید. و یه خبر خوشم برای بچه های تاکسیرانی دارم. دوستان ما در پلاستیکس 5 جفت بولبرینگ چرخ آماده کردن برای بچه های تاکسیرانی، که البته شما میتونید در حقیقت شماره پلاکتون رو با نام مبارکتون، فامیلی قشنگتون حتما ارسال بکنید به 301075. به قید قرعه امروز 5 نفرتون انشالله برنده میشین و این هدیه تقدیم به شما عزیزان میشه. و بریم سراغ یک نمایش بسیار زیبا که مربوط به حوزه صنعت میشه. با هم بشنویم، برگردیم.
بابا جون باید یه فکر اساسی بکنیم، اینجوری که نمیشه، ده خواب داریم در زندگی.
چرا به من میگی؟ به بابات بگو که این خیالش نیست، صبح تا شب که خونه نیست، ما باید قاطی این مور و موریونه و پشه و مگس تر کنیم.
خب حتما یه دلیلی داره که یه همه خونه ما رو بورچه برداشته.
بله دلیلش اینه که تو یه جا نمیشینی، هی راه میری میخونی میریزی.
الان باز دوباره من مقصر شدم؟
پس حرف نزن که مقصر نشی.
اما خوده بودی بابا با جودی، اخلاق خوبی که پشه ها دارن تکخوری شده.
که چی مثلا؟
شما فکر کن پشه ها مثل مورچه ها رفیق باز بودن، تا یه سوژه پیدا می کردن 800 تا از رفیق ها شده بیکشون در اونجا. واقعا از همینجا از این اخلاق پسندیده شون تشکر می کنم.
پسر جون تو یه چیز خوب آدم باید اخلاق مورچه ای داشته باشه نه پشه ای.
یعنی چی؟
یعنی این که هر چیز خوبی که گیرش اومد به دوست آشناهام خبر بده اونام برن بگیرن.
پس برای همینه که دوست و رفقای بابا از هر کبابی ریخته بکنی که اشبت بکنی.
چطور مگه؟
از وقتی صفحه کلاج ماشینشو پلاستیک بسته مشتری‌ها راضی شدن از سرعت کباب رسودی بابا، دلیلشو پرسیدم اونم گفتم برید پلاستیک بندازید کیفشو ببرید.
تو آدم نمیشی دردونه؟
برای چی بابادی؟ باز یهو چی شد؟ دوباره فیلت یاد اندستون کرد، آدم حال میکنن دستت.
من از صبح تا حالا دارم دنبال شکر میگردم.
خب همین دیروز یه کیلو خریدی گذاشتی تو کابینه.
بله ولی هرچی میگردم پیداش نمی کنم.
ایداش بابا این شکره دیگه.
وا چرا روش نوشتی نمک؟
برای اینکه مورچه نخوره.
هی خدا خفت نکنه دردی، من میگم چرا ماست و خیار مشیرین شده مستر نار، تو خجالت نمی کشی بچه.
دوباره چی شد بابا؟
من چقدر باید تو رو نصیحت کنم؟
بیشه واضح در بگی چی شده؟
تو چند سالته؟
16 سال.
خاک بر سرت، الان هم 3 سالات 30 ساله شده
بابا.
یامان بابا چونه نزد بودن شما رو سری کوچه دوتا نون بگیر. یهدو
بله. خب شما شنوندگان عزیز مشغول شنیدن برنامه کافه ارگ هستید و من پیمان شیفی نشستم توی کافه ارگ و جای شما خالی. فعلا با چای شروع کردم، به امید خدا بریم جلوتر ببینیم چی میشه. اما براتون بگم که برای بچه ها و شنونده هایی که همین لحظه شنونده ما شدن، دوست دارم بدونن که اصلا ما در چه ارتباط داریم صحبت میکنیم، موضوع چیه امروز. یه بار براتون میگم، اول این شماره رو آروم یادداشت بکنید، شماره پیامک ماست 301075 شماره پیامک برنامه هستش و میخوایم از شما سوال بکنیم که برامون بگید که آیا تا به حال شده تصمیمی بگیرید و بهش عمل نکنید، یا مهمترین تصمیمی که گرفتید توی زندگیتون و اونو عملی کردید چه تصمیمی بوده. اینو حتما برامون پیامک کنید به 301075 و برای بچه‌ها و دوستان عزیز محترمی که در حوزه تاکسیرانی دارن فعالیت میکنن، میخوام از شما خواهش بکنم که حتما به همین شماره پیامک 301075 شماره پلاکتون و اسم و فامیلتون حتما بر ما ارسال بکنید. دوستان ما در پلاستیکس 5 جفت بولبرینگ چرخ برای شما در نظر گرفتن که بناس به امید خدا به قید قرعه به 5 نفر داده بشه. انشالله که این اتفاق برای 5 نفر بیفته که واقعا بهش احتیاج دارن و مبارکتون باشه. نمایش هم به اتفاق شنیدیم، اما رسیدیم به یک بخشی که دوست دارم شماره همکارم رو بگیرم، کلی اخبار خوب و زیبا در حوزه تئاتر و سینما و احتمالا نشر و خلاص اخبار فرهنگی برامون دارن و اجازه بدین شماره تلفن سرکار خانم ستاره نجف آبادی رو بگیرم، ایشون جواب بدن. خب در دسترسه. الو
سلام.
به به سلام، احوال شما خانم نجف آبادی؟
بخیر باشه.
عمر شما بخیر باشه. خوبی شما؟
سلامت باشین. من خیلی خوب هستم. امیدوارم که شما خوب باشین، هفته خوبی هم پیش رو
باشین. انشالله شما هم انشالله سلامت باشین. خب خانم نجف آبادی گرامی، امروز از حوزه فرهنگ نازنین کشورمون چه اخباری برامون دارید؟ بی صبرانه منتظریم بشنویم.
بله امیدوارم که هفته پرخبر و البته پر از اخبار خوب در انتظارمون باشه.
انشالله.
اینو بگم بهتون که اعلام کردن جشنواره تئاتر فجر که محمود کلاری، سیف الله صمدیان و عباس کوثری داوران آثار بخش عکس این از جشنواره هستند که قرار 70 اثر رو برای شرکت توی نمایش 70 اثر رو برای شرکت نمایشگاه انتخاب کردن.
درسته.
که حالا این آثار 110 عکاس هستند و اینطور گفتن که قرار این نمایشگاه به شکل حضوری و فیزیکی برگزار بشه و حالا در تلاش بکنن که انشاءالله توی شهرهای دیگه هم این نمایشگاه برگزار بشه.
انشاءالله دست آقای حسین مسافر آستانه و همکارانشون در مرکز هنر و نمایش هم درد نکنه. خبر دیگر
دیگه از جشنواره تئاتر فرش گفتم، از جشنواره فیلم فرش هم بگم.
آره دیگه، انصاف و رعایت کنید.
برابر باشد. 40مین جشنواره فیلم فرش هم اعلام کرده که 10 وبینار سینمایی با مشارکت بخش فرهنگی جشنواره با هدف حالا استمرار فضای گفتگو و اندیشه قرار توی 5 دانشگاه و 1 مرکز مطالعات راهبردی برگزار بشه که حالا خیلی صحبت مخصوصا فضای مجازی اهالی رسانه و منتقدین زیاد بود درباره این که میگفتن بیشتر به جشنواره جهانی فجر این نقد رو داشتن و حالا از گویا از ایده های جشنواره جهانی فجر دارن استفاده میکنن و هنوز هم ماجرای برگزاری و اینا هم که خبرهایی بوده که قبل از این درباره انحلال حالا جشنواره جهانی که بعد گفتن نه جا به جایی تقویم اینها مطرح بوده.
آها، به لحاظ زمانی نمیدونم
آخر نفهمیدیم که بالاخره قراره چطور رو چگونه برگزار.
اوکی، میفهمیم.
والا نمیدونم دیگه، حالا منتظریم ایشالله که هرچی میفته اتفاق خوب باشه.
اینشالله
سینما ایران ازش بهره و سود ببره.
انشالله به امید خدا.
بگم بهتون که قرار نمایش سایر بازماندگان به نوشته ساناز اسدیه و مهداد مصطفی همون رو کارگردانی میکنه از 20 دی ماه یعنی پس فردا ساعت 8:30 هر شب توی سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر صحنه بره. و یک خبر دیگه هم منتشر شد، این بود که دینامیت شده پرفروش‌ترین فیلم سینمای ایران که تقریبا این خبر البته من از بامداد امروز دارم میخونم که فروشی حدود 38.6 میلیارد تومان اعلام کردن که حالا این رتبه اول فروش هفتگی رو تو دو هفته دو ماه گذشته در اختیار گشت ارشاد بوده که حالا دینامیت تونسته این رتبه رو پس بگیره. حالا انتظار دارن این فیلم بشه اولین فیلم میلیاردی سینمای ایران که حالا گمانه ها درباره اینکه چه معیاری برای فروش سینما درسته مطرحه. بعضی ها میگن همین فروش مالی و بعضی میگن نه، تعداد تماشاگر، چون ما باید زمینه های این رکورد شکنی مثل افزایش قیمت بلیط ها رو هم در نظر داشته باشیم.
آره دیگه، آره، این هم شده یه فکری به حالش بشه.
خب، این خبر پایانی امروز من بود. اول هفته بود و من گفتم خیلی کوتاه و جشنواره‌ای شروع کنیم.
لطف کردیم.
در آخر هفته پربارتر کردیم.
انشالله قطعا همینطوره. انشالله که از حوزه انتشارات و نشر کتاب هم غافل نشیم. هرچند قیمت ها اینقدر زیاد شده، قیمت کتاب ها چند روز پیش رفتم خانه نجف‌آبادی کتاب بخرم، به خدا پشیمون داشتم میشدم. شانس آوردم یه دونه از همون کتاب چاپ قدیمش بود، یعنی چاپ مثلا 3 سال قبل بود، اونجا داشت و انصاف خرج داد و به همون قیمت به من فروخت. به هر حال دستش
خوبه، فروشندگان منصف هنوز هم هستن و
آره،
مثلا توزه نشه.
آره، خدا رو شکر. به هر حال از شما خیلی ممنونم. انشالله که هفته خیلی خوبی هم پیش رو داشته باشید و فردا به امید خدا اخبار خوشحال کننده تری برای ما داشته باشیم و
انشالله
بیم تو کافه هرگ و بشینیم برای شنونده ها بگیم.
انشالله ممنونم از شما، روز خوبی رو پیش باشید.
شما هم همینطور، خدا پشت و پناهتون.
خدا نگهدار.
خداحافظ. دلایلی که هیچ وقت تصمیمای ما در روز شنبه عملی نمیشن اینه که تصمیم جدی نمیگیریم، تعارف که نداریم که، یعنی همه چیز برامون مثل یه شوخیه. بله منم میدونم نباید زندگی رو جدی گرفت، اما نه اینکه تصمیم گرفتنمون هم یه شوخی بزرگ بشه برامون. اگه میشینیم با خودمون فکر میکنیم و بعد هم یه تصمیم درست و حسابی میگیریم، پس باید اونو عملیش بکنیم، یعنی خودمون رو نقص نکنیم خدای نکرده. یه جاهایی هم باید به خودمون و تصمیمای خودمون احترام بذاریم. موافقید؟ خدمتتون عرض کنم جونم براتون بگه، شما شنونده برنامه کافه ارگ هستی، من تو کافه ارگ نشستم، جای شما خالی فعلا که با چای شروع کردم و ببینم یه ذره میرم جلوتر، شاید کیکم دلم خواست، هرچند میگن رژیم گرفتن خوب و اینا، اما خب اینجا دیگه انقدر فضاش دوستانه و خوب هستش، من دوست دارم که امروز به خودم برسم. بله براتون بگم که اول این شماره رو یادداشت بکنید، هی تاکید میکنم این شماره رو یادداشت بکنید، خیلی خوبه امروز کلی خبر دارم براتون ها. شماره پیامک 301075، اصلا یادداشت هم نکنید میتونی حفظ بشین، خیلی ساده. با این شماره پیامک ما دوتا کار داریم، اول اینکه برامون بگید که آیا تا به حال شده تصمیمی بگیرید و بهش عمل نکنید، و بگید مهمترین تصمیمی که گرفتید، این سوال دومه، و اونو عملی کردید چی بوده. شماره پیامک 30000 اومده میگم تلفن، شماره پیامک 301075 در اختیار شماست. اما برای بچه های عزیزی که در تاکسی رانی دارن فعالیت میکنن، اولا خسته نباشید، دستتونم درد نکنه، دوستان ما در پلاس تکس در حقیقت 5 جفت بولبرینگ برای بولبرینگ چرخ برای شما عزیزان در نظر گرفتن، که شما میتونید شماره پلاکتون رو با اسم و فامیلتون به شماره پیامک 301075، میبینی چقدر پارتی بازی میکنم، این دارم شماره رو براتون میگم که مبادا از دستتون در بره، اون 5 نفری که این جایزه رو میبرن خوشحال میشن، به خود من همزاد پنداری میکنم به همون میزان قلب منم شاد میشه برای شما. ارسال میکنید به قید قرعه، از بین تمام شما عزیزان 5 نفر انتخاب میشن و این هدیه از طرف پلاستیکس تقدیم به شما میشه. حالا همچنین آساسه بریم بیام. بله نشستیم تو کافه ارگ و دیگه میبینه دیگه چه فضایی داره، صداشو میشنویم چه حالی داره. نزدیک بازار تهران که میشی، بعد این کنارت هم که کاخ گلستانه، یه 4 قدم میری اون طرفتر این بانک ملی رو میبینی، یه 4 قدم تر میری اون طرفتر میبینی که یه کوچه است، سر این کوچه نوشته تکیه دولت، همین باعث شد من امروز داشتم از سر این کوچه رد می شدم، منم با علیرضا بهروی صحبت کردم، گفتم علیرضا از امروز اگه اجازه بدی من یه تماشا خونه رو برای شنوندگان عزیز همچین یه گذرا معرفی کنم. خیلی ها دوست دارن که بدونن در حقیقت تماشاخونه های قدیمی چه حال و هوایی داشته و تکیه دولت هم که عظیمترین تماشاخانه تمام آثار تاریخ ایران هستش که 20,000 تماشاگر گنجایش داشته، به نظر من میتونه فتح بابی باشه برای این که تماشاخونه ها رو براتون بگیم. این تکیه دولت، اول براتون بگم تو این خیابون 15 خرداد که وقتی شما تشمیم میاریم ناصر خسرو رو که میپیچین وارد 15 خرداد میشین، دست راستتون یه کوچه است که فقط اسم تکیه دولت رو داره یدک میکشه، یه کوچه بنبسته ولی پهنه. شما باید وارد میشین، خیلی ها که برای اولین بار وارد میشن تازه متوجه میشن ای بابا این بنبسته، چون انتهاش میخوره به کاخ گلستان. یه ذره جلوتر دیگه ساختمونای بانک ملی شروع میشه و این عمارت زیبای یک طبقه بانک ملی رو وقتی شما تماشا میکنید باید بدونید که این دقیقاً همون جایی هستش که تکیه دولت در زمان ناصرالدین شاه قاجار ساخته میشه و در 3 طبقه در حقیقت در اون سال افتتاح میشه. حالا اینکه زیرش یه چاه ویل یه دفعه اتفاق میفته، کلی مهندس و کارگر و اینا اونجا از دنیا میرن، اونا بماند، چون زیر تهران کلن قناته دیگه، خودتون بهتر میدونید، به قول قدیمی ها پوکه یه جورایی. بعد براتون بگم که تکیه دولت رو میسازن، 3 طبقه میشه که اتفاقا کمال الملک عزیز کشورمونم که یکی از نقاشای مورد علاقه خود من هم هست، یکی از آثار نقاشی که خیلی خیلی به این بعد از سفر فرنگش در حقیقت این اتفاق میفته، خیلی رئالتر میشه این سبک نقاشیش، از همین تکیه دولته که داره 3 طبقه اونجا رو نشون میده. بعد زمانی که حالا محرم در هر فصلی اتفاق میفته، حالا چه تابستون میدونی متغیره دیگه، بعضی وقت زمستونه بعضی وقت تابستون، یک چادر خیلی خیلی زیبا روی این دیرک های چوبی بوده، بعدم فلزی میشه، درست میکنن، پهن میکنن و یه جوری سرپناه میشه. تابستونا گرما رو دفع میکرده و زمستونا اجازه نمیدیده سرما وارد بشه، برف و بوران و بارون اون زمان تهران قدیم اتفاق بیفته. حالا اینم براتون بگم، زمان مظفرالدین شاه قاجار چون این ساختمون یه مقدار پیش همچین سست بوده و داشته نشست میکرده، یک طبقه یعنی طبقه سوم رو خراب میکنن برای اینکه بار ساختمون یه مقدار سبکتر بشه و در حقیقت ساختمون بتونه عمر خودش رو ادامه بده، که این عمر تا پهلوی اول اتفاق میافته. حالا برگردیم عقب‌تر، همون زمان که در حقیقت 3 طبقه هستش اینجا، ببینیم چه اتفاقی میافته. محرم شده، اهالی تهران جمع شدن، مشتاقانه دوست دارن در این تکیه بزرگ و زیبا آثار در حقیقت تعزیه رو ببینن، عزاداری برای امام حسین علیه السلام در حقیقت بکنن و در کنارش میبینیم 20,000 تماشاگر اونجا حاضر میشن. این 20,000 تماشاگر تماشاگر چه چیزی بودن؟ این تعزیه‌ها که وقتی صورت میگرفته خیلی پرتمطراق بوده و خیلی تکمیل بوده. تصور کنید که فیل می آوردن، شیر می آوردن، در حقیقت کالسکه می اومده، سواران اسب سوار وارد می شدن و تعزیه بسیار بسیار جانانه توسط درجه 1 های زمان خودشون اونجا اجرا می شده. یعنی گلچین کرده بودن تمام گروه تعزیه که بهتریناشون رو انتخاب کرده بودن، آورده بودن اونجا و دعوت میکردن، یک بانی داشته، حالا میتونسته تجار باشه، میتونسته در حقیقت از معتمدین محل باشن، هر کسی مشارکت میکرده در این در حقیقت عزاداری که برای امام حسین علیه السلام انجام میشده و در تکیه دولت. یه نکته دیگرم براتون بگم، شاید بعضیتون بگین که 20,000 نفر چطوری اونجا تنفس میکردن، چطوری عبور و مرور میکردن. براتون میگم تمام این در حقیقت جایگاه ها انتخاب شده بودن، در نظر گرفته شده بودن، غرفه هایی درست شده بودن.